بسم الله الرحمن الرحیم نحمده على ما كان و نستعینه من امرنا على ما يكون و نؤمن به و نتوکل عليه و نستغفره و نستهديه و نعوذ به من شرور انفسنا و سيئات اعمالنا و نصلي و نسلم على سيدنا و نبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأرضين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به تقوا و پارسایی، پرهیز از آلودگی های روحی و اخلاقی و پیروی از اوامر خداوند و ذکر و شکر خداوند در همه احوال سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند همه ما را بر انجام وظایف الهی و عمل به دستورات خداوند موفق و مؤید بدارد. در ادامه بحثی که پیرامون زندگی و سیره پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله داشتیم، در خطبه های قبل به صورت فشرده نگاهی به زندگی و شخصیت رسول گرامی اسلام قبل از بعثت داشتیم، ویژگی های روحی و اخلاقی و شرایط بعثت رسول خدا را بررسی کردیم و بعد از مبعث هم اون 3 سالی که دعوت سری بود و مرحله بعد که رسول خدا پیام خودش را در جمع خیشان و نزدیکان و خیشاوندانشون ابلاغ کردند، اون را هم متعرض شدیم و عرض کردیم که بعد از ابلاغ پیام در میان خیشانشون دعوت رسول خدا بالا گرفت، مردم متوجه شدند، فشارهایی به سوی حضرت متوجه شد و نهایتاً دعوت رسول خدا وارد مرحله جدیدی شد که دعوت عمومی و فراخوان مردم به صورت عام به سمت اسلام و توحید بود. عرض کردیم که بعد از این شرایط آیه، وقتی که آیه شریفه سوره هجر نازل شد که فاصدع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین، اظهار بکن، ابلاغ بکن، علنی مردم را به توحید و رسالت خود دعوت بکن، با این پیام خدا و نزول وحی حضرت مرحله جدیدی را در رسالت خودشون و در فراخوانی مردم به خدا و توحید شروع کردند. و عرض کردیم که حضرت با بلافاصله بعد از نزول این آیات در صفا و همینطور در خود خانه خدا 2 خطبه نسبتاً مفصل و بسیار تکان دهنده ای را خوندند و علناً اظهار کردند در اون محیط آلوده به شرک، کفر و در جایی که مرکز بت‌ها شده بود دعوت به توحید و رسالت خدا علنی شد. از این مرحله که گذشت دیگه دعوت عمومی شده بود، همه مردم در مکه متوجه جریان الهی و رسالت رسول خدا شده بودند، همه چشمها متوجه شخصیت بزرگ رسول گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله دوخته شده بود و با این دعوت عمومی و علنی در واقع جامعه به چند دسته تقسیم شدند. یک گروه اندک اما صاحب قدرت در مکه که در برابر رسول خدا قرار گرفتند، کسانی مثل ابو جهل یا عموی پیامبر ابو لهب و عده‌ای که از نظر کمیت زیاد نبودند اما از نظر موقعیت و قدرت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در سطح بالایی بودند. اینها از ظهور رسول خدا و گسترش پیام رسول خدا احساس خطر کردند و صف کشیدند در برابر رسالت رسول خدا و به حق از هیچ کوششی و تلاشی و صرف وقت و سرمایه و امکانات برای اینکه سدی در برابر گسترش اسلام پدید بیاورند دریغ نداشتند. هرچه در توان داشتند به کار گرفتند. همه امکانات و اهرم‌هایی که در اختیارشون بود اونها را به کار بستند تا مانع گسترش پیام رسول خدا و رسیدن این پیام به گوش مردم بشن. این یک گروه بودند که گروه چندان زیادی نبودند، آدم‌های لجوج، متعصب و کسانی که آگاهانه در برابر اسلام ایستادند، و گروه اندکی هم بودند که در اون اوضاع بحرانی و در غربت اسلام و در غربت رسول خدا همراهی کردند با رسول خدا، جانفشانی کردند، ایثار و پشتیبانی و فداکاری کردند و از شخص رسول خدا و از دعوت او و از رسالت نورانی او دفاع کردند. این دو دسته، دسته اندکی بودند در ابتدا، در اون سالهای اول بعثت تا 5-6 سال، هم گروه پیروان رسول خدا و مؤمنان به دین الهی و اسلام اندک بودند، هم مخالفان سرسخت زیاد نبودند. عموم جامعه طبعا در معرض نفوذ این دو دسته بود. طبعا رسالت رسول خدا اگر اونهایی که معاند بودند و مقابله می کردند اجازه می دادند، حرفهای پیامبر اسلام و سخنان او سخنان دلنشینی بود، با فطرت بشری موافق بود و انسانها طبعا اون را می پذیرفتند. اما همون عده اندک از کفار و مشرکین و ملحدان مکه که قدرت هم داشتند، اینها مانع بودند که پیام رسول خدا و دعوت او به توحید و رسالت خودش به گوش مردم برسه. اینها مانعی بودند و لذا عموم جامعه هم تحت تأثیر اینها بود. عده اندکی هم بودند که جانفشانی میکردند برای گسترش اسلام. در این شرایط و معرکه ما میبینیم که همون گروه اندک و کفار، سران کفر و مشرکان مکه، تلاش‌های زیادی را به کار بردن برای ممانعت از رسالت رسول خدا. در میان این چند طبقه که عموم مردم جای خودشون، یه عده سردمدار کفر و شرک، یک عده هم از پیروان راستین و جانفشان رسول خدا، طبعا اینا در یک معرکه جدی وارد شدن. درگیری به اون معنا به صورت عمومی نبود، جنگ نبود تا در مکه بودند، اما درگیری های فردی و عمدتاً بحث‌های فکری در جامعه شایع بود. نقش حضرت ابو طالب، حضرت ابو طالب به ظاهر اسلام نیاورد، یعنی مثل امیرالمؤمنین یا حضرت حمزه یا حضرت خدیجه یا بعدها بلال و ابازر و عمار یاسر و چهره های این از این قبیل که در سالهای اول بعثت به اسلام گرویدن، حضرت ابو طالب به ظاهر جزء اینها نبود، اما در واقع از دیدگاه شیعه حضرت ابو طالب مؤمن بود و به رسالت رسول خدا ایمان آورده بود، برخلاف جمع زیادی از اهل تسنن که معتقدند که حضرت ابو طالب معاذ الله اسلام نیاورد. ما معتقدیم که حضرت ابو طالب اسلام آورد و به رسالت برادرزاده خودش ایمان آورد و جانفشانی های او، فداکاری های حضرت ابو طالب همه بر اساس یک انگیزه ایمانی و الهی بود. یکی از اختلافات شیعه و سنی، یکی از اختلافات خیلی مهم شیعه و سنی در مورد شخصیت حضرت ابو طالبه. اکثر اهل تسنن معتقدن که معاذ الله حضرت ابو طالب مسلمان نبود و میگن اون حمایتی هم که حضرت ابو طالب از رسول خدا به عمل می آورد، اون فداکاری که می کرد، پشتیبانی که از اون برادرزاده خودش به عمل می آورد، اینا رو حمله بر تعصبات خیشاوندی و قبیله‌ای و امثال اینها می کنن. این دیدگاهی است که معمولا اهل تسنن دارن. خب حضرت ابو طالب بالاخره یه رکن رکین رسول خدا بود. تا حضرت ابو طالب زنده بود کسی جرأت این که به شخص رسول خدا متعرض بشه، ایشون را تحت فشار قرار بدن، نداشتن. مسخره و استهزا و اینها بود، اما اینکه متعرض شخص رسول خدا بشن، این جرأت نبود. تمام قضیه هم به حضرت ابو طالب برمیگشت، یعنی او یک تنه با کمال رشادت در برابر سران کفر و الحاد و شرک مقاومت میکرد، در برابر هر گونه تعرضی به رسول خدا و فکر آسیب زدن به رسول خدا ایستادگی میکرد، قد علم میکرد. خب اهل تسنن میگن نه، او مثل امیرالمؤمنین یا حضرت خدیجه یا عمار، بلال، یاسر، ابازر و امثال اینها ایمان نیاورده بود معاذ الله، فقط از باب خیشاوندی دفاع میکرد از برادرزاده خودش. ما معتقدیم به خلاف این و ادله زیادی هم هست. یکی از بحث های بسیار داغ و جنجالی میان شیعه و سنی شخصیت ابو طالبه، تا این حد که بعضی از اهل تسنن معتقدن که معاذ الله، معاذ الله، ایشون اهل جهنمه و ما شیعه معتقدیم که درجات عالی بهشت داره و معتقدیم از یاران بسیار نزدیک حضرت بوده و معتقدیم که دفاع او از برادرزاده خودش بر اساس تعصب‌های جاهلی و خیشاوندی و امور غیر الهی نبوده، بلکه با ایمان واقعی بر اساس تکلیف الهی و برای خدا در برابر صد معاندین و دشمنان اسلام ایستاده بود، یک تنه هم ایستاده بود. بقیه مسلمان ها در این سطح و شأن نبودند که رویشون حساب بشه. خب این یکی از اختلافات شیعه و سنی است. ما معتقدیم ایشون مؤمن بودند، درجات بالای ایمانی را داشتند. ما معتقدیم که آیاتی از قرآن در شأن ایشون نازل شده و معتقدیم به خاطر خدا در برابر معاندین ایستاد. چهره ایشون هم و ایشون تقیه کرد، در واقع بر حسب ظاهر دیگران را ترغیب میکرد. خود ایشون بر حسب ظاهر مثلا فرزندشون حضرت امیرالمؤمنین یا حضرت خدیجه ظاهرا همراه نشده بودند، اما در باطن مؤمن بودند. ترغیب میکردند که دیگران ایمان بیارن، تشویق میکردند افراد دیگر جامعه را که به پیامبر خدا بگروند و گرایش پیدا بکنند، اما خودشون به ظاهر برای اینکه تقیه میکردند برای حمایت از رسول خدا. این اعتقاد ماست در مورد حضرت ابو طالب. خب بعد از این مرحله علنی شدن دعوت رسول خدا، ابو طالب نقش خیلی مهمی داشت. تا وقتی هم که زنده بود آسیب مستقیم و جدی به رسول خدا متوجه نمی شد. اون نکته هم که اینجا هست اینه که هم چهره و شخصیت ابو طالب یه شخصیت ممتاز بود، خاندان بنی هاشم به طور کلی مورد اعتنا و توجه در مکه بودن، به سادگی نمیشد کسی به اینها متعرض بشه. هم ابو طالب چهره عالی و ممتازی بود، بعد از عبدالمطلب که در کودکی پیامبر خدا از دنیا رفت، ابو طالب تقریبا جزء سرآمدان و در رده اول از شخصیت های بنی هاشم بود. از این جهت به ظاهرم که اسلام نیاورده بود و طبعا اونا نمیتونستن به این سادگی بر حضرت ابو طالب غالب بشن، مانع بزرگی بود. و رسول خدا هم بارها از ایشون به نیکی و عظمت یاد کرده و بعد از رحلت ابو طالب بود که حضرت در سختی ها و تنگناهای بیشتر قرار گرفتن. از طرف دیگه خود رسول خدا هم چهره ای بود که به سادگی کسی نمیتونست متعرضش بشه، هم چهره قبیله ایشون و بنی هاشم، بنی عبدالمطلب، اینا پیمانهایی با قبائل دیگه داشتن، هم خود ابو طالب، هم کل قبیله ایشون و شخصیت شخص رسول خدا، این دو تا عامل مانع بود که با اینکه رسول خدا علنی کرده بود دعوت، فاصدع بما تؤمر نازل شده بود و در برابر بت‌ها و بت‌پرستی‌ها و کجی‌های جاهلیت، انحراف‌های اخلاقی، اجتماعی، فکری و اعتقادی جامعه جاهلی ایستاده بود، اما در عین حال مقابله با شخص رسول خدا ممکن نبود. ولذا وقتی که ما به تاریخ برگردیم می‌بینیم که مسلمان‌ها خیلی مورد فشار قرار می‌گرفتند. کار به جایی رسید وقتی که ایمان اونها و اسلام گروهی از اونها علنی شد، در قبائل افرادی از هر قبیله که مسلمان شده بودند اونها را مورد شکنجه قرار میدادند. و از همه روشنتر داستان حضرت سمیه و یاسر، پدر و مادر عمار یاسر هستند که اولین شهدای اسلام هستند. تاریخ میگه اولین شهیدان اسلام سمیه و یاسرن و ظاهرا اولش هم سمیه بود. معنای این قضیه اینه که اولین شهید اسلام یک زن بود، یک زن قهرمانی که در برابر اون موج طوفانی بت پرستی سینه سپر کرد، مقاومت کرد و زیر شکنجه حتی به ظاهر هم همراه مشرکین نشد و جان را به خدا تقدیم کرد. حضرت سمیه اولین شهید اسلام زن سمیه و مادر عمار یاسر بود و همینطور شوهر ایشون خود یاسر. اینا شهدای اول اسلام هست. کسانی دیگه مثل بلال و خود عمار و خیلی از این افراد دیگه هم شکنجه می شدن در قبیله های خودشون. حتی در مورد عمار هم سمیه مادر، هم یاسر پدر و هم عمار فرزند اینها، هر سه اسلام آورده بودند و در قبیله خودشون مورد شکنجه های شدید قرار گرفتند. حضرت سمیه و یاسر به عنوان اولین شهدا جان خودشون را در راه اسلام و حفظ و صیانت از اعتقاد خودشون تقدیم خدا کردند. در مورد خود یاسر، عمار هست که شکنجه زیاد دادن ایشون، به ظاهر ایشون اظهار کرد که نه من ایمان ندارم، که بعد به سرعت آمد پیش رسول خدا و خیلی نگران بود که بله من زیر شکنجه شدید، عماری که دیده بود پدر و مادرش به خاطر اسلام جان سپرده بودن، میگه من زیر شکنجه شدید طاقت نیاوردم و به ظاهر دست از شما برداشتم، اما دلم به ایمان به شما مملوه. عیبی داره حضرت پیامبر خدا حضرت محمد ابن عبدالله؟ فرمودند نه. و اون آیه تقیه نازل شد که در یک شرایط سخت و دشوار هیچ مشکلی نیست که به عنوان تقیه انسان حتی کلمه کفری هم را اظهار بکنه، گاهی اشکالی نداره. البته شرایط تقیه فرق میکنه. اتفاقا حالا امروز من به دو تا مسئله که بین شیعه و سنی اختلاف هست اشاره کردم. یکی همون داستان حضرت ابوطالب که از معرکه های اختلاف فکری شیعه و سنی است که توضیح دادم. یکی هم همین بحث تقیه است، اینکه تقیه کار درستی است یا نه و کجاها میشه تقیه کرد. این بحث های زیادی داره، من نمیخوام وارد این بحث ها بشم. حالا بحث خود حضرت ابوطالب هم خیلی حرف داره، من فقط اشاره کردم که خواهران و برادران در جریان قضیه باشید، تفصیلش باید به کتاب های تفسیر و تاریخ مراجعه کرد. قضیه تقیه هم همینطوره. خیلی اهل تسنن بسیاری از مواقع شیعه را متهم میکنن به اینکه اهل تقیه هستن، چون امام صادق هم داره تقیت و دینی و دین آبایی و از این ناحیه خیلی حرف ها زدن، کتاب ها نوشتن، تهمت ها زدن، در حالی که اصل تقیه چیزیست که حتی تو خود قرآن هم آمده، الا من اکره و قلبه مطمئنن بالایمان. این اشاره، این آیه اشاره به عمار و تقیه عمار در موقع شکنجه است. میگه کسی که مجبور شد زیر شکنجه های طاقت فرسا دست از اسلام برداشت به زبان و ظاهر، اما قلبه مطمئنن بالایمان، دل او آرام به ایمان به خدا و رسول خداست، این بر او باکی نیست. این آیه میگه تقیه در یه شرایطی جایزه. شیعه هم که بعدها تقیه داشت به همین دلیل بود. شیعه یک جریانی بود که به خاطر ظلمها و ستمها در اقلیت قرار گرفت در عالم اسلام و به دلیل این که در اقلیت بودن، به دلیل جبر و ستم بسیار طاقت فرسایی که خلفای بنی امیه، بنی مروان و بنی عباس بر علیه شیعه اعمال میکردن، همواره شیعه مجبور بوده که در حاله ای از تقیه زندگی بکنه و اعتقاد و فکر و معارف و اندیشه خودش را با نوعی تقیه ازش حراست بکنه. البته تقیه انواعی داره، در بحث های فقهی گفته شده، من کار به اون جزئیات مسئله ندارم، فقط میخوام بگم که بله به دلیل شرایط خاص اجتماعی شیعه تقیه در تشیع بود، منتها اصل جواز تقیه چیزیست که تو خود قرآن هم آمده. اینم یکی از اون اختلافات شیعه و سنی است که ما اصل تقیه رو درست میدانیم، در تشیع هم به دلیل شرایط خاصی که شیعه داشت گاهی مجبور بودن که ظاهر اظهار نکنن اون واقعیات را، اون اعتقادات خودشون را و حرف ها و سخنانی که داشتن. البته تقیه شرایط داره، انواع داره، جای خودش. فی الجمله اینم یکی از بحث های اختلافی شیعه و سنی است. بنابراین دیگران تحت شکنجه قرار می گرفتن، کسانی زیر شکنجه جان سپردند، افرادی معلول شدند به خاطر شکنجه هایی که قبائل مشرک مکه و عرب بر اونها روا می داشتند و اعمال می کردند. اما در طول همین دوره تا حضرت ابوطالب بود، رسول خدا ابتدا که هیچ کس نمیتونست متعرضش بشه، بعدها هم عرض کنم که توهین میکردن، مسخره و استهزا میکردن هرچی جلو میرفت این کفار و مشرکین، یا بچه ها را تحریک میکردن که مثلا زبال و اونها به سر و روی پیغمبر اسلام بریزن، تحریک میکردن، مسخره میکردن، تهمت میزدن، اینا بود. اما مثل اونجور شکنجه اونها برای خود شخص رسول خدا نبود و علتش این بود که کسی جرأت این کار را نداشت. هم پشتیبانی مثل ابوطالب، هم قبیله‌ای شناخته شده مثل بنی هاشم، هم چهره‌ای ممتاز و معتبر مثل خود رسول خدا، اینها مانع بود که کسی به حریم ایشون خیلی زود نزدیک بشه. اما در این حال اصحاب را زیاد اذیت میکردن، خود ایشون هم البته استهزا، مسخره، تهمت، گاهی هم دیگه اواخر به صورتی که زباله بریزن، و بعد از حضرت ابوطالب که اون وقت فشارها به شخص ایشون هم زیاد شد. یکی علتش هم این بود که بین بنی هاشم و بنی عبدالمطلب اونها یک پیمانهای قبیله ای بود. این پیمانهای قبیله این بود که مثلا دو تا قبیله، سه تا قبیله اینها با هم قرارداد مشترکی امضا می کردن که در مواقع خطر اگر کسی از این قبیله مورد تعرض قرار گرفت اونا هم حمایت بکنن. با قبائل داخل مکه، اطراف مکه، مشرکین مثل ابو جهل و ابو لهب و نمیدونم این سران شرک و الحاد در مکه از اینم میترسیدن که اگر به حریم خود رسول خدا نزدیک بشن آسیب بزنن، مثلا ضربه وارد بکنن یا بکشن، اون پیمانهای قبیله ای بیاد و اصلا اوضاع رو به هم بریزه. از اینم میترسیدن. حتی در بعضی از تواریخ دیدم بعضی تحلیلگران تاریخ دارن که اتفاقا حضرت ابو طالب بعدش نمی اومد که یه تعرضی گاهی بکنن و در واقع جنگی در بگیره که اون جنگ منشأ این بشه که خود همین ها از بین برن، این سران کفر و شرک. به هر حال اونا میترسیدن از این قضیه. اینم شرایطی بود، منتها اینا خیلی فشار می آوردن رو حضرت ابو طالب. گاهی مثلا می گفتن ان ابن اخی که قد سب آلهتنا و آبدیننا، برادر زاده تو به همه بت‌های ما توهین میکنه، به همه ملاک‌های جاهلی ما شورش کرده و خلاف میگه و او رو تسلیم ما بکن. ابو طالب محکم ایستاده بود. گاهی حتی ابو طالب رو تهدید میکردن، باز محکم ایستاده بود. و عرض کنم که گاهی میگفتن ما افراد دیگری رو به عنوان او رو به ما تحویل بده، ما افراد برجسته ممتاز و خوبی رو به عنوان قبیله شما به شما میدیم. حضرت در مقابل همه این پیشنهادها، حالا گاهی با نرمی گاهی با تندی، به هر حال مقاومت میکرد و مثل یک سد پولادین در حمایت از رسول خدا قد علم کرده بود. به تدریج جریان ها پیش میره و منتها این استهزا و مسخره و از کنم تهمت زیاد میشه. آیات زیادی در قرآن داریم که نقل میکنه تهمت هایی که زدن، مسخره هایی که کردن، طعنه هایی که میزدن و شایعاتی که پخش میکردن در برابر رسول خدا. اما آرام آرام اسلام و این دین الهی جدید و این تفکر بسیار ممتاز و متعالی با اون همه افکار و اندیشه های متعالی که به تدریج در آینه قرآن جلوه می کرد و آیات از عالم غیب نازل می شد و هر آدم منصف و آگاهی وقتی که این آیات نورانی و زیبا را می دید هم شیفته ظاهر این آیات می شد، هم این تابلو زیبا فکر و عقل انسانها را تسخیر می کرد، هم اونایی هم که کمی اهل فکر و معرفت بودن تو عمقش می دیدن این دین همش حقه، همش با فطرت پاک انسانی سازگار و متلائمه و هیچ نقطه تاریکی در این دین نیست. این زمینه و جاذبه درونی دین بود، آیات قرآن بود، زیبایی هنری و فصاحت و بلاغت قرآن، هم زیبایی ها و جاذبه های اخلاقی رسول خدا، هم مقاومت کم نظیر و پولادین مؤمنان به اسلام و رسول خدا. این عوامل در کنار هم سد به ظاهر استوار شرک و بت‌پرستی که به ظاهر اکثریت داشتن، امکانات داشتن، قدرت داشتن، همه چیز داشتن، اما در واقع یک کاخی بود که بر پایه‌های سستی استوار شده بود، یک ظاهری بود که درونش خالی بود. از این جهت این فکر، این ایده جدید و این ایمان و مجاهدت بر همه اونها به تدریج غالب شد و آرام آرام اسلام بر دامنه نفوذش، بر تعداد پیروانش، بر گستره قلمروی خودش می افزاید و جلو میره. انشاءالله مراحل بعد و مطالب بعد در خطبه های دیگه عرض میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. صل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين.